جمعه 19 دی ماه 1399، ضبط برنامه نشست 14 از بحث خارج فقه و حقوق قراردادها، ادامه گفتگو از کریمه اوفو بالعقود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گرامی می‌داریم یاد و خاطره روز 19 دی در سال 56 و شهدای آن روز. امیدواریم که بتوانیم پاسداران خوبی از خون آن شهدا باشیم و آمدن یا غافلن کاری نکنیم که اگر پاسدار نبوده ایم لااقل مزاحم هم نباشیم. گفتگویی که با شما داریم مربوط هست به اقوال در این که آیا ادله ای چون اوفو بالعقود شامل عقود مستحدث میشه یا نمیشه. شما فاضلید و من مطمئنم که اهمیت این مطلب رو خوب درک میکنید که ببینیم خارج از سر و صدا و قوقا و حرفای غیر فنی، ببینیم که این ادله‌ای که ما داریم که اختصاص به اوفو بالعقود هم نداره، شامل پدیده‌های جدید میشه، اگر میشه به چه بیان، ادله مخالفان چیه، حرفشون شنیده بشه و اگر پاسخ داره پاسخ درستی داده بشه. روشنه که ما در دو نشستی که به این بحث اختصاص دادیم، یعنی نشست سابق و نشست الان، نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم، ولی خوشبختانه چون در کتاب مفصل مکتوبه و من به زعم خودم چیزی رو باقی نگذاشتم که لازم باشه ذکر بشه و نشه، چون کتاب بود محدودیت هم نداشتیم، از این جهت توصیه میکنم هر مقدار ما امروز که نشست آخرمون هست بحث کردیم و اگر مطالبی باقی ماند و مایل بودید می توانید از کتاب برداشت کنید. ببینید، ما دو کار امروز می خواهم انجام بدیم، البته دو کاری که بینش دیوار نیست و هم آمیخته. یکی اقوال رو و ادلش رو که گذشت احیانا نقد کنیم و اندیشه‌ای که مختار خودمونه که شمول بلا تردیده با این تأکید تثبیت کنیم. جالبم هست که در این بخش ما هم به نظر منکرین نظر داریم، هم به بیان موافقین. یعنی اینطور نیست که اگر یه آقایی نظرش نظر شموله و با ما یک جور می اندیشد، ما حرفش رو قبول داشته باشیم. مستحضرید گاهی دو صاحب اندیشه در برایند با هم متحدند، اما هیچ کدام به فرایند دیگری راضی نیست. میگه این راه راهی که شما میرید درست نیست، باید از این راه رفت. و در اینجا این اتفاق افتاده، یعنی ما بیان مرحوم نراقی رو داشتیم برای اندیشه نفیه و بیان مرحوم مراقی و دیگران که میخواستن بگن اثبات. به نظر ما هر دو گاهی در جاهایی بیانشون مشکل داره. اگر مستحضر باشید اون موانعی که میشمردیم، موانع ششگانه، بعد از یکی دو نقطه که حالا عرض میکنم نظر من به اون موانعه، یعنی تا اون موانع رو نزنیم نمیتونیم برای اندیشه خودمون یه پایگاهی درست کنیم. البته ضمن اون زدن اون موانع عرض کردم آمیخته به هم اندیشه مختارم تثبیت میشه. چند تا نکته رو عرض کنم که بحث رو به هر حال باید امروز به پایان برسه. ببینید یه بحث روشی هست، به تعبیری میگن متدیک روشی، که تو اینجور بحث ها مهمه. دوست دارم اینو یک کلی حساب کنید، درس خارج دیگه، خارج درس روش شناسیه. و اون اینه که ببینید بعضی وقتا دو مثلا اندیشمند که دو اندیشه مخالف دارند، هیچ کدام دستشون خالی نیست، مخصوصا مثلا موافق روی مثالی دست میذاره، موافق میره روی مثالی دیگه دست میذاره، و هر دو هم دلخوشن که ببین مثلا همینه که من میگم. به عنوان مثال تو همین بحث خودمون، آقای نراقی برای این که ثابت کنه تقدم طلب به بعضی از افراد عقد مانع انعقاد عمومه، این بود حرفش دیگه تو مانع اول. یه بار دیگه نگاه کنید، میگفت وقتی که قبل از اوفو بالعقود یک سر عقود مورد امر شارع قرار گرفته، وقتی یه دفعه آیه نازل میشه اوفو بالعقود، با توجه به تقدم طلب شارع نسبت به وفا به بعضی از عقود قبل از نزول آیه، دیگه نمیذاره آیه ظهور پیدا کند در عموم، حتی عقودی که 1000 سال دیگه میخواد بیاد، 100 سال دیگه میخواد بیاد. بعد یه مثال زد که دستور داده یه نفر به غلامش که این لباس ها رو شستشو بده، این اتاق ها رو چیز کن، هر روزی 5 تا. بعد یه روز صبح گفت که خان اتاق ها رو تمیز کن، برو گوشت بخر. خب یعنی همون سهم امروز رو، نه یعنی کل اتاق ها رو. در مقابل مرحوم امام خمینی بیان کرد که اگر مولایی چند بار گفته اکرم زیدن، اکرم امرن، اکرم تقیین، اکرم نقیین، بعد گفت اکرم العلماء، یعنی همون 3-4 تای قبلی. ببینید این راه نیست. او یه مثال انتخاب میکنه که به نظر ما درست هم میگه آقای نراقی، ناقد مثالی انتخاب میکنه، مخصوصا قرائنی هم گاهی یواشکی پشت صحنه هست. چرا ما اونجا استفاده عموم نمی کنیم؟ چرا در مثالی که امام خمینی گفت استفاده عموم میکنیم؟ اینا گاهی وقتا یه مناسباتی پشتشه که به حساب عموم گذاشته میشه. دوستان خیلی من دلم میخواد اینا دقت کنید که بحث ظهور که الان محور اختلاف آقای نراقی و مخالفان هست، بحث ظهور یه بحث فرمایشی نیست. ما نه یه جا، دو جا، سه جا، گاهی که پیش میاد خیلی جاها، من این جمله رو همیشه ناچارم بگم، ببینید ظهور بحث اطلاق، بحث عموم، خیلی مؤلفه ها جمع میشه تا درست میشه یا نفی میشه، ولی ممکنه ما حس نکنیم، یعنی قرائنی که اون تو خزانه ذهن ما هست، فارسی ها میگن خزانه، عربا خزانه، تو اون گوشه ذهن ما هست ولی توجه نمی کنیم. اگر جناب نراقی در اون مثالی که شما زدید استفاده عموم نمیشه، احتمال نمیدید به خاطر یه سری مسائل هست، مثل این که مولا خب از اول گفته روزی 5 تا، دیگه از اون که اعراض نکرده روزی 5 تا اتاق رو تمیز کن، غیر از اینه که یه دستور اجمالی داده باشه. حالا تو همون مثال اتاق رو تمیز کن، اگر یه روز مولا گفت خب این اتاق رو تمیز کن، تمیز کرد، بعد رفت گفت برو اتاق دومم تمیز کن، تمیز کرد، گفت برو اتاق سومم تمیز کن، تمیز کرد، بعد گفت که خب حالا اتاقا رو تمیز کن برو گوش بخر، خب این باید همه اتاقا 20 اتاق رو تمیز کنه. یا اونجا که میگه اکرم زیدن، اکرم بکرن، اکرم خالدن، بعد میگه اکرم العلماء، این تو این ذهنا هست که مولا که رو این 3 نفر حساسیت نداره، دستور داده، بعد یه دستور کلی داده که بعد از مرگ من اکرم العلماء، علما رو اکرام کنید، علما میان میرن، میان میرن. یه مقداری نباید مدرسه ای با مسئله اطلاق و تقلید برخورد کنیم. لذا ما معتقدیم تقدم طلب بعضی وقتا میتونه مانع بشه، حالا نمیگیم میشه مقید، ولی حداقل جلو انعقاد ظهور رو میگیره، ظهور عمومی رو یا ظهور اطلاقی رو، بعضی وقتا هم نمیگیره. برخورد چکشی یا صفر یا صد یا آره یا نه به نظر ما تو این مسائل درست نیست. یه مطلب دیگه که به هر دو وارده، هم جناب نراقی هم مثل مرحوم امام خمینی که به اصطلاح ناقد بود، اینه که هر دوی اینها قبول کردن که ما یصلح للقرینه میتونه، یا محتمل القرینه میتونه مزاحم اطلاق و عموم بشه، در حالی که میدانید این اندیشه همه نیست. بعضی ها ما یصلح للقرینه را مانع انعقاد اطلاق میبینن نه عموم، و بین عموم و اطلاق از این جهت فرق میگذارن. خب این اشکال بر هر دو طرف وارده. از اینا بگذاریم، به نظر ما چون مهمه که یه بحثی که مطرح کردیم الان جلسه دومه، نظر کلاس چیه؟ یه وقتم سوالی هم شد احیانا حواستون باشه. ببینید به نظر ما شمول مثل عفو بالعقود نسبت به همه عقود، حتی عقودی که بعد از زمان پیغمبر پیدا شده یا زمان پیغمبر بوده به مرور زمان تغییر شکل داده، از قطعیاته. انسان جرأت میخواد اینجوری، یعنی نیازی هم نیست بگه از قطعیاته، بگه ظاهر اینه، بعید نیست اینطور باشه، کافیه. ولی بنده به قدری معتقدم، حالا ممکنه انسان متهمم بشه وقتی اظهار نظر قطعی میکنه، ولی به نظر ما شک نیست. ببینید من یه چند خطی از کتابو میخونم، اول صفحه 86، اگر کتابو دارید باز کنید، اگرم ندارید گوش کنید. تصور کنید من اینقدر ساده نوشتم و ساده حرف میزنم که ممکنه بگید فلانی چی میخواد بگه، یعنی همین حرف ساده رو میخواد بزنه. بله، در منطقم میگن که استدلال اینه که از جای ساده شروع کنی تا برسی به مطلوبت. حالا وسط ممکنه برخی مطالب سختم باید بگی که اینجا ما نداریم. ببینید من چی نوشتم، 5-6 خط بیشتر نیست. تصور کنید قانونگذاری که بنای او بر بیان قوانین به تدریج، همینجا داره ریشه اون حرفه زده میشه که اول یه سری طلب اومده، خب بیاد. حالا همینجا دقت کن، من دیگه توضیح ندم، بذارید بخونم. قانونگذاری که بنای او بر بیان قوانین به تدریج است، به مرور زمان بر عقودی به طور خاص انگشت نهاده، مثل عقد صلح، عقد بیع، عقد نکاح، اینا روایات هم داریم، آیه هم داریم، و اقتضای آنها را از جواز و لزوم یا عدم جواز و عدم لزوم بیان کرده. در این مدت مکررن از عمل به عهد و وعده و عقد سخن گفته. فقط اوفو بالعقود که نداریم، اوفو بالعهد هم داریم، نشانه مؤمن سه چیزه هم داریم، المؤمن عند شروطه هم داریم. حالا دقت کنید، نگید ما از اونا نمیخوام استفاده کنیم، ما میخوام گفتمان رو درست کنیم. در این مدت مکررن از عمل به عهد و وعده و عقد سخن گفته، وفا به عهد را شاخص مؤمنین، خلف از عهود را نشان منافقین دانسته، برنامه اش جامع جاودانه و جهانی است. با 3 جیم، اولا جامعه یعنی همه شئون آدمیان رو میگیره، برنامه شاره. جاودانه است چون خاتم پیامبرانه، و جهانی هم هست، مال همه است، نه مال عربستان. در اواخر قطع و انقضای تشتی، یعنی وقتی میخواد دیگه تشتی قطع بشه، وفا به عقود را دستور میدهد و نوع تشریعاتش در معاملات نیز امضایی و تأسیساتش اندک است. با این پیشینه آیا میتوان دیدگاه او را به چند عقد رایج در آن زمان و مکان با آن شکل محدود کرد؟ اگر کسی با این پیشینه آمد از اوفو بالعقود که سوره مائده است و آخره استفاده عموم کرد، باید بگن چرا؟ آقای نراقی، جالب اینه که آقای نراقی این جزء آیات آخر بودن و مانع می گرفت. ما برعکس اوفو بالعقود رو در سوره مائده چون اواخره نشان از تعمیم می گیریم، چون شاره می خواد بساطش رو جمع کنه دیگه، بعدش دیگه نهایتا اصل بیان شریعت شروع میشه، نه اصل تشریع. خب با این وضع دیگه چه جایی مانع اوله؟ خب اگر دوستان همین مقدار بود به نظر من کافیه برای اثبات اندیشه مختار، ولی خود چه کنیم؟ یه سری موانع درست کرده بودن، حالا غیر از مانع اول. اینا رو سری من معذرتون بگم چون ساعت داره تند و تند میگذره. مانع دوم چی بود؟ اینو دوست دارم عزیز دقت کنید، چون خیلی جاها به درد میخوره. من این حساسیتم رو به شما منتقل میکنم، عذرخواهی میکنم. یادتون میاد آقای نراقی چی فرمود؟ فرمود که اگر اوفو بالعقود هم ناظر به عقودی باشه که قبلا دستور وفا بهش داده شده، هم ناظر به عقودی باشه که دستور وفا هنوز بهش داده نشده. خب اولی میشه تأکید، دوم میشه تأسیس، میشه استمالت در دو معنا. من اعزه هرچه عقلم رو وجب کردم نفهمیدم چطور در دو معنا، جز این که بگم ایشون میگه وقتی تأکید شد میشه ارشاد، چون یه بار مولویت درش اعمال شده دیگه، 100 بار که مولویت اعمال نمی کنن، بقیهش میشه ارشاد، ارشاد به همون اولی. وقتی هنوز امری نشده به یه عقدی میشه مولویت، و جمع بین ارشاد با مولویت درست نیست. در اصول فقه هم خواندید آقایان که اوامر، واجبات، حتی محرمات فرق نمی‌کنه، یا ارشادی یا مولدیه، یا یعنی یکی از این دو. خب چطور اینجا اوفو بالعقود هم ارشادی باشه هم مولوی باشه؟ اینو آخر فقه و عقل ببینید. چجور بگم به شما که حالا خیلی ذهنتون رو خراب نکنم؟ معمولا طلاب حوزه های علمیه، قم، مشهد، اصفهان، حالا ایران، من عراق و کار ندارم، اونجا همینطوره، اولین بار با این ارشادی و مولوی در اصول فقه آشنا میشن. و بهتون بگم یکی از جاهای ضعیف اصول فقه در بین صدها مورد خوبی که اصول فقه داره رعایت انصاف بشه، بحث همین ارشادی و مولویه. درست خوب بیان نشده و اساتید هم وقتی بیان میکنن دیگه خرابتر میشه. اصلا کی گفته آقا ارشادی و مولوی قسیم همند؟ کی گفته؟ میگید فلانی گفته، فلانی نوشته، فلانی گفته. خب صبر کنید، صبر کنید. ارشادی داریم قسیم مولوی، اما ارشادی هم داریم مولوی، همچنین مولوی داریم قسیم ارشادی، اما مولوی هم داریم که ارشادیه. لذا الارشادی و قسمان، مولوی و غیر مولوی، والمولوی و قسمان، ارشادی و غیر ارشادی. خب این طور شد دیگه، این به هم میریزه. دو معنا نیست که، هم تأکید باشه ارشادی مولویه، هم تأسیس باشه مولوی. حالا نگو ارشادی مولوی، ولی مولویت رو داره. تازه اگر عقدی باشه که عقلم درک بکنه، اونم میشه ارشادی، هر دوش میشه ارشادی مولوی. اینا قسیمه هم نیستن. میگید آقا اینا نگفتن، اینا ذهن ما رو به هم زد. دیگه عذرخواهی میکنم، آخر فقه و عقل ببینید این بحثا رو ببینید. البته این ویراستار فقه و عقل، خدا خیرش بده، فهرست رو او برداشته، تنظیم کرده و به هم زده. به هم زده یعنی بلدش نکرده. لذا من گاهی آدرس میدم به طلاب محترم، میرن میگن نبود، میخوان فهرست رو بگردن. ببینید اگر میخواید پیدا کنید، من بیارم که کار شما رو دیگه کم کنم. افتادتون بردارم. بله. خب ببینید این بحثی که من باشم حتما مطالعه میکنم، چون ببینید یه جا دو جا که آدم کار نداره، فردا تو کلاس درسم میره لااقل حرف باطل القا نکنه، حرف غلط. البته ممکنه کسی فقه و عقل رو بخونه و قبول نکنه، به زعم خودش ما اشتباه کردیم، خب اون اشکال نداره اونجا، حالا لااقل بدونه همچون حرفی هست. بعد اگر میخواد هر تصمیم بگیره بگیره، ولی عجله نکنه. ببینید صفحه 207 الان تو فهرست نیومده، 207 تا 200 بله فکر کنم 13 214، بحثی که الان بهتون گفتم اونجاست. بله تا 200 بله تا 214 بله 207 تا 214 فقه و عقل رو ببینید، متوجه میشید که الان من چه عرض کردم، گرچه توضیح هم خوب بود. آقا پس مانع دومم ذهب الی الهوا، رفت و هوا. یه بحث دیگه ای بود، اینا رو من اعزه فقط برای رد آقای نراقی نمیخوام مطرح کنم، توجه میکنید. حالا همین مانع دومی که من رد کردم درش یه مطلب عمده بود، اگر من بگم خود این یه پایان نامه میشه قبول میکنید؟ یعنی یه کسی واقعا این بحث 14 صفحه فقه و عقل رو 7-8 صفحه رو بیاد باز کنه، کلمات رو بیاره، تطبیقات بهش بده، میشه یه پایان نامه، یا لااقل میشه یه مقاله خیلی خوب و جسیم. لذا درس امروز رو من بعدش هم همینطوره ها، با این دید نگاه کنید. مطالبی که گفته میشه مطالبی است که جاهای مختلف به کار میاد. رد بشیم آقایان. ببینید مانع سوم چی بود؟ مانع سوم یه مسئله بود راجع به وضع الفاظ. قائل میگفت که وقتی واژه الفاظی را وضع میکنه، برای مواردی وضع میکنه که واژه میتونه تصور کنه، نه آنچه که مصادیقی که بعدن میاد که در ذهن واژه هم اصلا خطور نکرده. صفحه 78 رو ببینید، وقتی میخواد مانع سوم رو بیان کنه. به همین خاطرم قائل شد که مثل کلمه ام در قرآن شامل مادرهای فقط دارای رحم و شکم یا فقط دارای تخمک نمیشه. این حرفا اون زمان نبوده. عرب وقتی ام میگفت کی تو ذهنش بود یه زمانی اینجوری میشه، رحم ها اجاره ای میشه. حالا میگن تعبیر قشنگی نیست، نکنید، بسیار خوب، ولی خوب مقصود میرسونه. ببینید این بحث، فکر نکنید یه بحث حوزه علمی قمه، این بحث یه بحث جهانیه و برخی از متفکران غرب امثال گادامر هم وارد این بحثا شدن. اینا گاهی هم اینجور تعبیر میکنن تو ترجمه فارسی، میگن واژه ها محدودیت تاریخی داره، واژه ها محدودیت تاریخی داره، لذا نمیتونیم کشش بدیم الا ماشاءالله. کلمه عقد، بیع، محدودیت تاریخی داره. عرب وقتی عقد رو وضع میکرد باید ببینم برای چی وضع میکرد. بی رو، حالا تو کلمه بی دیگه بیشتر چون محدودتره، تجارت رو اینطوری. ولذا نمیتونیم نسبت به مصادیق جدید راحت چشم هم بذاریم بگیم شامل میشه. ببینید این بحث یه بحث فقط حوزوی نیست. اگر کسی بخواد باید در این زمینه مطالعاتی رو صورت بده. یه دو سه آدرس هم من در 87 و 88 اینا بیان کردم، نگاه کنید. از طریق اونو میتونید برید مسائل به اصطلاح بحثوی گسترده تر رو ببینید. ببینید گر این که الفاظ محدودیت داره، نحنو تسلیمون، مسلمون، قبول داریم، تسلیمیم، ولی یه اندیشه اینه که الفاظ در ازای روح معانی جعل شده و خصوصیات خارجی ولو مورد نظر واضع بوده، اما در لفظ به شرط شی دخل چیز نشده، وضع نشده. شما ببینید آقایان، از چی بگم؟ از شلواری که پای من و شماست، تا پیراهنی که تنمونه، تا چراغی که جلومون روشنه، تا خودکار و قلمی که داریم باهاش همه الان مینویسیم، حساب کنید تا برید اینها چقدر تغییر کرده. آیا میتونیم بگیم استعمال مثلا لفظ چراغ یا ترازو یا چه میدونم نور در اینه که الان به وجود آمده مجازه، چون مورد نظر واضح نبوده؟ کی واضح تصور میکنه مثلا این ترازوهای الان رو کی تصور میکنه؟ ولی لفظ ترازو اگر هزار رقم دیگه به وجود بیاد میگن ترازو، مگر واقعا ترازو نباشه، مرازو باشه، رادیو باشه. کلمه ماشین اول که اومد تا چقدر تغییر کرده؟ چطور ما میگیم که مصادیقی که واضح میتونسته تصور کنه، تصور داشته ازش؟ بله، اگر کلمه بر یک مصداق اطلاق بشه که احراز کنیم، اگر واضح الفاظ بهش میگفتن نسبت به اون مصداق به شرط لا بود، نه لا به شرط، اون وقت میتونیم دبه در بیاریم. ولی زمان لازم به لفظ عم هم همینو میگیم، در بحثای فقهی هم گفتیم عم یه معنای عام میداشته، حالا آقایون فکر کردن عم یعنی مادر، یعنی مادر زاینده، مادر صاحب تخمک. ابن فارس رو نگاه کنید ببینید عمر به چه معنی میگیره. و اگر به مادرم مادر میگن چون اصل شی هست، ولذا اون ثمره فقهی هم از این تحقیق گرفتیم. خب این میدونید یه بحث مهمیه، بحث قشنگیه، کار میخواد. و قهرن ببینید اگر این تو رفتیم چقدر میتونیم از این رفتار استفاده کنیم. البته اگر نظرمونو منحصرم کردیم به گفته بعضی از دوستانی که طرفدار این مانع سومند، خب البته باز باید راه خودشونو برند. ضمناً یه چیز من یواش میگم، تو کتابم ظاهرا ننوشتم، اصلا واضح اگر خداوند باشه چی؟ تعجب میکنید؟ آره، واضح خداوند یعنی چی؟ غیر از این ما خوندیم آقای مظفر چیز دیگه گفت، آقای نائینی چیز دیگه فرموده. ولی خب یه حال این بحث خارج دیگه، ما مفصل اینو در درس خارج 20 سال پیش، شاید هم بیشتر از 20 سال پیش، اوائل شروع درس خارج عرض کردیم، حتی براش دلیل روایی هم آوردیم، حدیث معتبر آوردیم. حالا بماند، باز اونجا ممکنه بگید الفاظ عرب واضح مثلا خداست، یا مطلق واژه ها واضحش خداوند بوده، حالا یه بحث اونجوری هم داره، ولی من چون کاملا اختلافیه، مخالف نظر مشهوره، اصلا نیاوردم من، ولی خواستم تو درس گفته باشم. آقایان، مانع سومم رو حواست. اگر کسی فضلا مانع سوم رو به گونه‌ای که الان براتون گفتم و تو کتاب مفصلشو نوشتم جواب بده، مانع چهارم هم همینطوره. کلمه بیع مال تاریخ خودشه، کلمه عقد تاریخ خودشه، اینا باید ترجمه فرهنگی بشه به همون زمان، تاریخمنده، چون چهارم با سوم خیلی به هم نزدیکه. نگاه کنید مانع چهارم رو در کتاب، وقتی که نقل می‌کردیم که صفحه چند بود آوردیم، بله صفحه 79، نزدیک به یک صفحه اونجا هست، نگاه کنید. خب ما به آقایونی که این حرفا رو میزنند میگیم که الفاظ، زبان امر تاریخیه، داخل هر جمعیتی، داخل هر تمدن و عصری باید ترجمه بشه و معنا بشه. اما این معناش اینه که الفاظ لاکشداره یا میشه کشیدش. معانی الفاظ نمیگم حساب و کتاب نداره، اما کشداره. به همین خاطر شما نمیتونید ماهیت اشیا رو بیان کنید. الان یه قلم بدن به شما، یه کاغذ یا یه ضبط صوت، بگن شلوار رو تعریف کن، اگه تونستی تعریف کنید. پیراهن رو تعریف کن، اگه تونستی تعریف کنید. من یه موقع تاکسی سوار بودم قم، دیدم خبرنگار به هر که میرسه از رادیو داشت، رادیو تاکسی رادیو گذاشته بود، داشت سوال میکرد آقا خانم قالی رو تعریف کن. من تو ذهنم گذشت که این خبرنگار حتما شاگرد من بوده و تو درس اومده، چون من این حرف رو زده بودم. حالا دارم شوخی میکنم، شاید هم شوخی هم نباشه، جدی باشه. اینم رفته داره سوال میکنه، چون گاهی دوستان صدا و سیما که هم طلبه هستن هم اونجا هستن، هستن تو بس. حالا مهم نیست، از ذهن خودش بوده، یه استاد دیگه گفته، خیلی کشف مهمی نیست. میگفت قالی رو تعریف کن، هیچ که نتونست تعریف کنه. بدونی چرا؟ یه نکتش اینه که الفاظ کش داره، معانی با کشش داره، در عین حال یه مرزم داره. یعنی با اینکه مثلا قالی نمیشه تعریف کرد به جوری که از موکت و از گلیم جدا بشه، نرید یه قالی بگه قالی اینه، این که تعریف نشد. اما ما حاضر نیستیم به موکت بگیم قالی، به قالی بگیم موکت، یعنی مرز داره. پس الفاظ یه حدی از کشداره رو باید براش قبول کرد. من اینو آدرس ندادم به ملاحظاتی، اگه خواستید تو آثار آقای شبستری ببینید، محمد مجتهد شبستری بحثایی داره تو این زمینه، البته عموما هم ترجمه غربه، ولی خب اشکال نداره، به هر حال بحث دیگه، از هر جا مخواد باشه. مانع پنجم چی بود؟ داره طولانی میشه. میگفت اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. تقیید ملکه است، اطلاق عدمه. و اطلاق وقتی درسته که تقیید درست باشه، و تقیید به با توجه به عدم آشنایی اذهانه مثلا عرب اون زمان ممکن نبوده، پس اطلاق ممکن نیست. خب این میتونید سیل جواب متوجهش کنید. اولا کی گفته رابطه عدم و ملک است؟ خیلی ها مخالفن، خب این خودش باید معلوم بشه. ثانیا نمیشد واقعا اون زمان این ارتکاز رو اشاره کرد؟ ببینید این که تو ذهن نبوده یه مطلبه، این که اگر میگفتن میگفت نه 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 این مرادم نیست یه مطلب دیگه است. اگر همون زبان معصوم میفرمود که عربا شما حالا دارید کالا به کالا معامله میکنید، ولی یه زمانی میاد یه چیزی به اسم پول در میاد، که حتی اون زمان هم به یه شکل بوده، یه چیزی در میاد میش میگن کارت، میکنن داخل یه دستگاه و جا به جا میشه. عرب میگه نه دیگه من اونو بی نمیگم، یا نه میگه خب اونم بیه. ببینید ما اینجور باید بحث کنیم، نه اینکه بگیم چون این مصادیق نبوده عرب استیحاش میکرده. از کجا میگید؟ چقدر شما بدبینید. پس تقیید ممکنه، اطلاق هم ممکنه. ضمن این که اطلاق و تقیید در اطلاق اگر مشکل پیدا کنه، تو عموم که دیگه مشکل پیدا نمیکنه که، چون رابطه عام خاص که اطلاق و تقیید نیست که، ملکه و عدم نیست که. اینم مانع پنجم. مانع ششم قدر متیقن در مقام تخاطب. دوست دارم دقت کنه، اینم از همون نکات عام است که توشه. اولا میدونید که خیلی ها قبول ندارن قدر متیقن در مقام تخاطب مانع انعقاد اطلاق نیست. باید با چراغ قوه بگردید طرفداراشو پیدا کنید، ویلا مخالفاش که آماده نشستن. یه آقای آخوندی من سراغ دارم و تو ذهنم هست یه زمانی که اصول فقه میگفتم 3-4 دهه قبل، آقای مظفرم مخالف بود، ما بقیه چی؟ همه گفتن قدر متیقن مانع نمیشه. حالا ما نمیخوایم به اصطلاح یارگیری کنیم کدوم طرف چقدر کدوم طرف چقدر. اون بزرگواری هم که گفت قدر متیقن در مقام تخاطب، نه قدر متیقن در مقام مراد، و اینجا قدر متیقن در مقام یعنی در مراده. میدونید همیشه عمومات و اطلاقات قدر متیقن دارند در مراد. اکرم العلماء قدر متیقنش چیه؟ علمای عادل. اعتق رقبه قدر متیقنه، مراد چیه؟ رقبه مؤمنه. ولی اینا باعث تقیید میشه، یا حتی کسی نفتی باعث تقیید میشه، گفتن مانع انعقاد اطلاق میشه. این دوتا با هم فرق میکنه، حواستون باشه. مانع انعقاد عموم میشه قدر متیقن در مقام مراد، اینکه همه عمومات مراد قدر متیقن دارن. اونی هم که گفت قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی صحبت، اینجا که ما تخاطب نداریم که اوفو بالعقود احل الله البیع. مطالعه کنید این قسمت رو. لذا این ششتا مانع، آقایان به نظرم اگر ششتا مانع هم درست کنند به همین ترتیب جواب داره. و شمول اوفو احل الله البیع الا ان تکون تجارتن المؤمن عند شروطهم اوفو بالعهد، همینطور بشمارید. اینها شامل مسائل مستحدث میشه با همین بیان. البته اخیراً هم بعضی ها ورود کردن برای همین شمول در مسائل مستحدث، ولی خب این بیانی که اینجا بود متفاوت خواهد بود، اونا رو هم ببینید، اینا هم دیده بشه. خب آقایان من خسته شدم، شما هم خسته شدید، وقتم گذشت. 40 دقیقه که معمولا در نظر میگیریم، 40 و چند دقیقه. ما 2 تا دلیل رو توانستیم در این 2 واحد نیم سال با شما بحث کنیم. یکی از روایات بود الناس مسلطون، یکی هم از قرآن بود اوفو بالعقود. من عمدن این دوتا رو انتخاب کردم که یکی در قسمت روایات مادر به حساب میاد، یکی در آیات. خب کتاب 2 جلد پیشتون هست، اگر مایل بودید با دوستانتون قرار بذارید هر چند صفحه رو مطالعه کنید، مباحثه کنید. به نظر من خیلی نگاه انسان رو به ادله متفاوت میکنه. بعضی از اعزه حاضرن مثلا یه بار مکاسب رو دقیق بخونن، چند دورم تدریس کنن، ولی یه لحظه نگاهشون داره بگه اوفو بالعقود شامل عقود مستحدث میشه یا نه، حالا ممکنه یه چیزی با امیر خدا بگه، یا صاحب ذهن تیزی باشه یه چیزایی رو بگه، اما فنی الناس مسلطون مشرعه یا نه، همون 4 تا معنایی که کردیم ها، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این با بای مقابله است، بای سببیت. تفاوت اینا چی میشه؟ شیخ انصاری چی میگه؟ به نظر شما بهتر نیست حتی یه دور از تدریس اینا چم کنیم و رو اینا بحث کنیم که اگر خواستیم تدریس کنیم؟ شما بعضیتون ممکنه هنوز استاد رسائل و مکاسب نشدید، یا امکانات نبوده، یا زود بوده. خب اینا رو مطالعه کنید، به نظرم مفیده. و خدای نکرده این بیانها رو تبلیغ از کتاب یا امثال زاده حساب نکنید. ما فکر میکنیم استاد باید مشفق باشه برای شاگردانش، ناصح باشه، ناصح امین، و مطالب رو بگه. حالا ممکنه برخی ها خوب برداشت کنن و برخی ها ممکنه ذهنیت هایی براشون بیاد که انشاءالله شما از اون افراد نخواهید بود. من شما رو به خدای بزرگ میسپارم انشاءالله که از علمای بزرگ خدمتگزار دین جوری باشه که اگر امام زمان دیدن ما رو، که ما رو میبینن، آقا ما رو میبینن، لبخند بزنن و بگن انت قرت عینی، و اینو محال نشمارید. یعنی امام زمان اگر بدونن یه سربازشون داره خالصانه درس میخونه، دغدغه خدمت داره، اگر زمینه پیش بیاد و بتواند میخواد از دین جدش دفاع کند، داره از خودش دفاع میکنه، از امام زمان میگه، از صدیقه طاهره میگه، امام هیچ عکس العملی نشون نمیدن، یعنی براشون بی تفاوته، یا مثل یک پدر مهربان. خدا رو شکر ما مولایی داریم که مهربان است، یک، آگاه است، دو، قدر شناس است، سه، کانالیزه نمیشه، ذهنشو خراب نمیکنه چیزی، چهار. پس ما هم سربازی باشیم در خور شأن این مولا ان شاء الله. ان شاء الله شما رو در سیمای عالمانی بزرگ خواهیم دید. این مدت هم اگر من یه وقت به هر حال انسان خطا میکنه، دعوام بر این بوده که چیزی رو لا عن علم نگم. اگر مشهوره بگم مشهوره، اگر قطعیه بگم قطعیه، اگر ظنیه بگم مظنونه. ولی ممکنه خطا کرده باشیم، ما رو عفو میکنید و در مزان استجابت دعا اگر مشهد هستید، وقتی میرید کنار بهشت قرار میگیرید، یادی از ما هم بکنید و سلام ما رو هم به اون امام بزرگ برسانید. الحمدلله رب العالمین. تشکرم میکنم از متصدیان مدرسه نوا، چون دقیق از اسامی اطلاع ندارم جز اینکه دو بزرگوار، نام نمیبرم که به هر صورت رعایت عدالت و انصاف شده باشه. از همه بزرگان تشکر میکنم. الحمدلله رب العالمین.